ساعت 18 اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو نمایش. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد. سلام عرض می کنم حضور شما شنوندگان عزیز رادیو نمایش. من مژگان جماعت با این بخش از خبرها در خدمت شما هستم. رهبر معظم انقلاب اسلامی صبح امروز در دیدار صدها نفر از کارآفرینان، سرمایه‌گذاران و فعالان اقتصادی، پیشرفت‌ها و ابتکارات بخش خصوصی را مایه امید و حرکت خواندند و با ضروری دانستن کار جدی رسانه‌ای برای آگاه شدن مردم به ویژه جوانان از این دستاوردهای خرسند کننده تاکید کردند. نظام تصمیم گیری و اجرای کشور به عنوان یک الزام کاملا جدی به بخش خصوصی کمک کند و موانع را از مسیر تحرک و پیشرفت آن بردارد. رهبر انقلاب در این دیدار همچنین با اشاره به پیروزی مقاومت غزه گفتند آنچه در مقابل چشم دنیا در حال رخ دادن است شبیه افسانه است. حضرت آیت الله خامنه ای جلسه امروز را بسیار شیرین و مفید و سخنان و گزارش های فعالان اقتصادی را به خصوص با توجه به تلاش دشمنان برای ایجاد فضای یأس و ناامیدی مایه حیات و پیشرفت برشمردند و گفتند متاسفانه به علت کمکاری های رسانه‌ای جوانان، دانشجویان و قشرهای دیگر از این خبرهای خوش و پیشرفت‌های به دست آمده مطلع نیستند که مسئولان این امر باید با بحث و بررسی دقیق یک کار مهم رسانه‌ای را در این زمینه برنامه ریزی و اجرا کنند. رهبر انقلاب با اشاره به بازدید دیروز از نمایشگاه پیشگامان پیشرفت افسودند این نمایشگاه بخش کوچکی از واقعیات کشور را نشان می‌دهد، اما در عین حال آشکار می‌کند که بخش خصوصی با وجود فشارها و تحریم‌ها و تهدیدات به سطح قابل قبولی از پیشرفت دست یافته و حرکت کشور رو به جلو است که باید این نعمت بزرگ الهی را قدر بدانیم. حضرت آیت الله خامنه‌ای افزودند اگرچه بخش خصوصی در زمینه اقتصاد از مصادیق پیشرفت کشور است، اما در عرصه علم و تحقیق و بخش‌های دیگر هم نشانه های پیشرفت آشکار است. البته مشکلات، عیوب و نواقص هم کم نیست که رفع آنها به ما مسئولان برمی گردد. ایشان توجه مسئولان به ظرفیت‌ها و توانایی‌های داخلی را به ویژه با توجه به تحریم‌ها و فشارها کاملا ضروری دانستند و افزودند باید از این ظرفیت‌ها کمال بهره را ببریم. رهبر انقلاب بازدید سران سه قوه و دیگر مسئولان را از نمایشگاه پیشگامان پیشرفت مفید و ضروری خواندند و گفتند سال گذشته نیز شهید رئیسی پس از بازدید از نمایشگاه سال گذشته نیز شهید رئیسی پس از بازدید از نمایشگاه بسیار خرسند و امیدوار شده بود. ایشان دغدغه‌مندی سرمایه‌گذاران بخش خصوصی برای پیشرفت کشور را نقطه برجسته نمایشگاه دیروز و دیدار امروز خواندند و گفتند البته موضوع درآمد نیز طبعاً مورد توجه سرمایه‌گذاران است، اما مشخص است که غالباً بیشتر از توجه به افزایش درآمد به حل مشکلات و پیشرفت کشور توجه دارند. نخستین برنامه رئیس جمهور در سفر استانی به استان خوزستان دیدار مردمی بود. آقای پزشکیان پس از شنیدن صحبت‌های تعدادی از مردم درباره مشکلات استان گفت هدف دولت از سفر به خوزستان شنیدن مشکلات و پیگیری حل آن خواهد بود.
من این قول رو به شما میدم اون مقداری که از دست من بر بیاد برای رفع این مشکلات و این گرفتاری ها و مسائلی که فرمودید تلاش خواهیم کرد و سعی خواهیم کرد که این مشکلات رو در حدی که توان داریم رفع بکنیم و حل کنیم.
چهل و سومین جشنواره تئاتر فجر آغاز شد. جشنواره‌ای که 10 روز در 11 نقطه از پایتخت میزبان بیش از 100 نمایش است.
یک دیدار تازه شد. دیدار اهالی تئاتر در جشنواره که مختص آنهاست. 43 جشنواره ای که با کلی جایزه آغاز شد. اولین جایزه به شیوا سراج برای عکس نمایش 2024 رسید. سراج برگزیده بخش عکس.
خیلی فرصت خوبیه جشنواره واقعا برای بچهای جوان، مخصوصا که فرصتی باشه دیده شن، محک بزنن خودشونو با بقیه عکاسای تئاتر.
امیرحسین عبادیان هم نخستین تنظیم جشنواره رو در بخش پوستر از آن خود کرد. عبادیان برگزیده بخش پوستر.
اتفاق مثبتیه این جشنواره ها، امیدوارم که روند جشنواره هایی که حالا تجسمی هست ادامه دار باشه.
43 دوره که به قول داورانش پرقدرت ظاهر شده. آقاخانی مدیر بخش داوری نمایشنامه نویسی:
آثاری که برگزیده اعلام خواهند شد امروز در افتتاحیه 43 جشنواره بین‌المللی تئاتر فجر، چشم‌انداز خیلی روشنی از وضعیت نمایشنامه نویسی کشور به ما خواهد داد.
افتتاحیه قدردان پیشکسوتان هم بود، از بزرگداشت محمود پاکنیت و فریبا متخصص تا جشن تولد 80 سالگی اکبر زنجانپور و بهزاد فرهانی. رضای معاون هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی:
امیدوارم که این جشنواره بتونه امید رو افزون بکنه، هنرمندان رو بیشتر گرده هم بیاره.
نادری سرپرست اداره کل هنرهای نمایشی:
تئاتر بخشی از فرهنگ و حضورش، دوام و قوامش باعث در واقع ارتقای سطح فرهنگی است.
به گفته دبیر جشنواره طی 10 روز بیش از 100 نمایش روی صحنه خواهند رفت، در بخشایی از جمله تقیانی پور دبیر جشنواره:
بخش خیابانی، بخش صحنه‌ای، بخش به علاوه بخش دیگر گونه‌های اجرایی، اما مسابقه اصلی و برگزیده جشنواره‌ها.
و در آخر اهالی تئاتر برای مردم هم دعوتنامه فرستادند. آج داور:
شاید از اون لذت‌هایی هستش که تا یک بار باید تجربهش کنید، اون موقع میتونید درکش کنید که دیدن یک اثر نمایشی به طور زنده چه حال هوایی با خودش داره.
مهرابی بازیگر:
امیدوارم امسال مثل هر سال استقبال بشه، تشویقن تئاترای خوبی که توی جشنواره هست رو ببینید.
43 جشنواره تئاتر فجر با شعار تئاتر زنده است کار خود را آغاز کرد. مریم قاسمی، خبرگزاری صدا و سیما.
کلاف سردرگم کارشناس فیلم، موضوعی که در آستانه مهمترین جشنواره سینمای کشور تبدیل به یک موزل شده، اما میتوان با یک آسیب شناسی آن را شناسایی و حل کرد. خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما در گفتگو با چند منتقد سینما موضوع را بررسی کرده.
نزدیک جشنواره فیلم فجر که میشود، صدای پای منتقدان فصلی هم شنیده میشود. نامهای شناخته نشده‌ای که اسمشان به میان میآید. رضا منتظری، منتقد سینما:
متاسفانه مدت هاست یک پدیده‌ای در سینمای کشور ما باب شده که هر کسی از گرد راه نرسیده خودش رو کارشناس و صاحب نظر و منتقد سینما میدونه.
منتقد فیلم، عنوانی که در سالهای اخیر در ایام جشنواره فیلم فجر معنای تازه‌ای به خود گرفته و این سوال رو ایجاد کرده که آیا کارشناس شدن به همین راحتی است؟ آرش فهیم، منتقد سینما:
میتونیم اونا رو به کارشناس نما نام ببریم، شبیه اون چیزی که مثلا تو فوتبال تحت عنوان تماشاگر نما اسم میبریم. کارشناس نماها معمولا سفارش بگیر هستن و کارهاشون اعتقادی و تخصصی نیست و دغدغه‌مند کار نمی‌کنن.
هیجان زدگی و شتاب زدگی از مواردی که باعث میشه شاهد برخی اظهارات غیر کارشناسی درباره سینما و فیلم‌ها باشیم. کوروش جاهد، منتقد سینما:
بسیاری از فیلم ها دارای لایه های بعدی هم هستن، یعنی چند لایه میتونن باشن، یعنی رموز دیگه ای در فیلم ها وجود داره که زیر سطح اون در واقع قصه گویی قرار داره و هدف از توضیح و تبیین منتقدها و تحلیلگرهای سینما میتونه این باشه که ما به اون لایه ها هم دسترسی پیدا بکنیم.
کارشناسی فیلم مسیری است که یک شبه حاصل نمیشود، از دانشگاه و تحصیلاتش گرفته تا پژوهش عمقی درباره صنعت سینما.
فردی هستش که یا تحصیلات مرتبط با اون موضوع داره یا سابقه کاری بالایی داره و مطالعاتی توی حوزه کاریش انجام داده و وقتی درباره یک موضوعی صحبت میکنه معمولا استناد و ارجاعات در واقع زیادی داره تو حرفاش.
محمد علی میرزایی، خبرگزاری صدا و سیما.
مدیرعامل خانه کتاب و ادبیات ایران از اختصاص یارانه خرید کتاب به مناسبت دهه فجر انقلاب اسلامی خبر داد. ابراهیم حیدری گفت طرح فجرانه با هدف حمایت از کتاب فروشان و اجرای عدالت فرهنگی در کشور همزمان با دهه فجر برای 10 روز در سامانه بازار کتاب اجرا خواهد شد. آقای حیدری با بیان اینکه این طرح در دو بخش مجازی و حضوری فعال خواهد شد افزود در این طرح برای هر فرد تا 1,000,000 تومان خرید 25% یارانه کتاب اختصاص یافته است. به گفته حیدری هزینه فرستادن کتاب ها برای خریداران و کتاب فروشان در این طرح رایگان است. آیین نکوداشت نام و یاد استاد فریدون شهبازیان در فرهنگسرای نیاوران برگزار شد. خدمات مرحوم شهبازیان به موسیقی ایران نقل محفلی بود که اهالی سینما و موسیقی به یاد ایشان برگزار کردند. فریدون شهبازیان حدود 60 سال از عمر خود را در راه خلق قطعات ماندگار موسیقی، رهبری ارکستر ملی ایران و ساخت موسیقی برای متن فیلم و سریال ها گذراند. آقای محمد میرزمانی آهنگساز و موسیقیدان از ویژگی های کاری استاد فریدون شهبازیان می گوید.
اون چیزی که آهنگسازان از فیلم یا سریال میگیرن، از صحنه ها میگیرن، معمولا اینجوری که ظاهر رو میدن. یعنی به هر حال وقتی که من یه صحنه رو میبینم، مثلا تعقیب و گریز هست، خب موسیقی تعقیب و گریز میزن. ولی آقای شهبازیان در کنه کار میرفت، یعنی در عمق کار جستجو میکرد که خط اصلی داستان چیه و تکیه داستان بر چیه، یعنی عمق داستان براش مهم بود.
برگزیدگان دومین رویداد ملی پادپخش فارسی معرفی شدند. این رویداد را رادیو جوان برگزار کرده بود.
مراسمی برای تجلیل از برترین تولید کنندگان پادپخش. حسین بهرامپور برگزیده.
شاید بشه گفت در تمام قسمت‌هایی که ساختم عشق خودم رو به خانواده نشون دادم.
احسان طریقت برگزیده.
موضوعی که ما در واقع روش دست گذاشتیم اینه که جزئیات هر جنگ رو به صورت خیلی دقیق بررسی میکنیم و درباره اون صحبت میکنیم، چون کلیاتشون که به هر حال همه جا قابل دسترسی هستند. ما مثل مستند با تیمی که داریم روی موضوع کار میکنیم.
بهرام رضازاده برگزیده.
اسم پادکستمون ترانزیته که مانند سالن ترانزیت فرودگاه محلی برای عبوره.
بیش از 200 اثر در دومین رویداد ملی پادپخش فارسی داوری شدند. سیاوش صفاریانپور رئیس هیئت داوران رویداد پادپخش فارسی.
شایسته ترین شکل انتخاب برگزیدگان برای ما کسانی بودند که بهترین شکل ارتباط برقرار کردن با مخاطب رو دنبال می کردن. بنابراین از بین آثار رسیده ما در پی این بودیم که آثاری که هم به لحاظ فرم هم به لحاظ محتوا با مخاطب ارتباط موفقی رو دارن اونها رو انتخاب کنیم.
آموزش و شناسایی برترین تولید کنندگان هدف اصلی این رویداد است.
داوران برای انتخاب بهترین گزینه دچار چالش بودند.
پادپخش از جمله سکوهای جدید صداپایه است که در بستر فضای مجازی تولید و به مخاطبان ارائه می شود. محمد رضا زارعی، خبرگزاری صدا و سیما.
از ابتدای سال جاری تا کنون بیش از 30 میلیون نفر به تماشای فیلم‌های اکران شده در سینماهای کشور نشستند. بر اساس اعلام مؤسسه سینما شهر، این آمار در حالی است که سال 1379 با حدود 33 میلیون نفر مخاطب پرتماشاگرترین سال سینمای ایران در 25 سال اخیر بوده است. پیشبینی می‌شود تا پایان سال سینمای ایران به بیش از 33 میلیون نفر مخاطب دست پیدا کند. اگزاس 3, 70, 30 و زودپز به ترتیب 3 فیلم پرتماشاگر سال تا به امروز هستند. سپاسگزارم از توجه و همراهی شما عزیزان. شب بسیار خوبی رو براتون آرزو میکنم. خدا نگهدار.
خسته نباشید، عرض میکنم به همکاران خوبم در بخش خبر که اخبار رادیو نمایش رو طبق معمول در این ساعت تقدیم به شما گرامیان کردند. ساعت 18:15 دقیقه است. ما از رادیو نمایش موج اف ام ردیف 107.5 مگاهرتز با شما همراه هستیم در این بخش عصرگاهی چهارشنبه شب. اما دوستان، در این لحظه طبق معمول هر روز در این ساعت دعوت میکنم شنونده برنامه زندگی استودیو 8 باشید.
ارادتمند جانی دالر.
تنها صدا گلی بود جاویدان از گلزار بی همتای ادب ایران.
صدا تنها صداست که میمونه.
ساعت 6 بعد از ظهر.
اینجا تهران است، صدای ایران. استودیو 8.
به نام عالم دو عالم، خدایا شروع سخن نام توست، وجودم به هر لحظه آرام توست، دل از نام و یادت بگیرد قرار، خوشم چون که باشی مرا در کنار.
سلام عرض میکنم خدمتون جناب آقای عبیری. کجایی تو؟
حالت خوب؟ سلام علیکم.
سلام علیکم خدمت همه شنونده‌های عزیز و خوب استودیو 8. بشین تو تشت، برو رشت
چشم.
همین دیگه.
الان اجازه می‌فرمایید.
خواهش می‌کنم.
یه سلام علیکم. درود به شما همراه و حمدالله عزیز و دوست داشتنی استودیو 8. امیدواریم که مثل همیشه خوب و خوش باشین. لبخند شادی به لباتون باشه. الهی که داستان امروزتون در پایان روز داستان قشنگی شده باشه، طوری که امشب با ذوق برای همه اهالی خانواده تعریف کنیم. میدونیم که اتفاقات، آقا میدونی اتفاقاتی که در روزمره میفته برای ما، برای هر کدوممون یه داستان و یه قصه است. شب که میریم خونه، آقا میشینیم با ذوق و شوق برای خانواده و برای بچه‌ها تعریف میکنیم. خب این ناخودآگاه همه میشینن گوش میکنن که آقا امروز چه اتفاقاتی افتاده. اینا داستان روز ماست.
اونا هم تعریف میکنن که
اونا هم تعریف میکنن.
آره، مثلا پسر من تعریف کرد که وسط راه ماشینم خاموش شد و بعد چند نفر اومدن کمک کردن و
اینا داستان
آدمای با معرفت پیدا میشن.
خیلی زیاد،
خیلی زیاد. ولی بعضی هم گفت بی اعتنا و همچه از کنار من ویراج میدادن و میرفتن. نه، ماشین من خراب شده، خاموش شده، بابا یه کمکی بکنه. کمک نمیکنی، چرا میای از کنار من ویراج میدی میری؟ آخه عزیز من
همینه. آقا اینا هر کدومش داستانای روز ماست.
آره،
که هر کدومش میشه یه ورق از کتاب زندگی هر کدوم از ما. الهی که برگ و ورق ورق کتاب داستان زندگیتون شیرین، جذاب و لذت بخش بشه. داستان امروز عصر ما مهمون شدن به خونه‌های گرم شماست.
اره.
من حمید عبیری. داستان امروز عصرم بسیار جذاب و قشنگه، برای اینکه در کنار استاد منوچهر آذری و مهمون استاد منوچهر آذری، مهمون آسدهادی موسوی نژاد با اون لباس قشنگ و خوشگلش، جذاب و آقرضا محتشمی صدا بردار.
زمانی که من تو رادیو چشمو وا کردم، این آقرضا رو همینجوری همین خوشتیپی،
آقا
موهای جوگنده می دیدم تا الان
اون موقعی که من چشمو وا نکرده بودم آقرضا بوده تو رادیو.
این خانم
فراد آبادگان. آقا اگه خانوادش بشنون وای ددم وای.
چی شده
فراد آبادگان؟ بابا اینا اینا همدانیان.
آخه ببین من
حساسن رو فامیلشان. میدانید؟
نمیدانم قربانه.
نمیدانید؟ میدانید؟ من میدانم. میدان پویا رضایی هم هست مثل هر شب کنارمون.
آره.
و دستیار تهیه کننده
اصلا یه چیزی گفتی من خیلی خوشحال کردی.
چی گفتی؟
ببین همین جان، گفتی که تمام این خاطرات روز ما میشه برگی
از کتاب زندگی.
آره، برگ گفتی. اول زن یاد کباب برگ افتادم، یاد دلمه برگ افتادم، یاد این افتادم.
هرچی برگ داره.
آره، هرچی برگ داره دیگه. من برگه هلو افتادم. من اینا رو
برگه زردالو افتادم.
زردالو افتادم.
نباشه که آلو برگه زردالو.
آقا ببینم چند.
برقصیم و برقصانیم جهان رو، بیا آزیل رنگیم آسمان رو، به زیر نور و مهتاب و ستاره برقصانیم تمام عاشقان رو، برقص و تا طلوع صبح فردا، برقص و تا بشه خورشید پیدا، بیا بپا کنیم شور و ترانه از این شب تا غروب کل دنیا، برقصیم و برقصانیم جهان را، بیا آزین درم دیم آسمان را، به زیر نور و مهتاب و ستاره برقصانیم تمام عاشقان را، برقصیم و برقصانیم جهان را، بیا آزین درم دیم آسمان را، به زیر نور و مهتاب و ستاره برقصانیم تمام عاشقان را.
آره این روال همه برنامه‌های استدیو 8 که ما با صدادی موسوی نژاد داریم، لباس قشنگ می‌پوشه، میاد دستش هم اصلا اولی که میاد به سمت تاکبکه، یعنی ورودی استدیو که داره میاد انگشتش به سمت تاکبکه قبل از اینکه برنامه شروع شه.
خدا را کرده
20 دقیقه مونده
تو چش ما نره انگشت.
نه دیگه خب اون برای شیشه است. آره. انگشت رو تاکبک. آقا سوالو بخون. خب بریم سوالو بخونیم.
سوال چه؟
آقا گفتم
اگه جون من یه سوال ساده باشه.
نه ساده است.
نه بگی که اگر شما می‌خواستید هنرپیشه بشید.
آقا اینا به من ربطی نداره، اینا مسئولیت شما قبول نمی‌کنه، اینا رو باید با آقای موسوی نژاد با اون لباس قشنگی صحبت کنی.
اونه
اینا رو با اون لباس قشنگ صحبت کن.
با اون باید.
آره امشب
خانم فرهادی
نه سوالا رو آقای موسوی نژاد طراحی میکنن، به خانم فرهادی ابلاغ میکنن، ایشون مینویسه.
آها به خانم
همدانی. آره
همدان
چمدان
چمدان
مرغدان.
خب بگو سوال بخون.
آقا سوال اینه که اگه بخواین یه داستان علمی تخیلی بنویسین اسمشو چی میذارین؟ همین، به همین سادگی. اگه بخواین، آقا چراش براش مهمه، اصلا سوال مهم نیست، اون چراه مهمه. آقا اگه بخواین یه داستان علمی تخیلی بنویسین اسمشو چی میذارین؟ چرا؟ 3010-75-33-91-41-42 چرا؟ چرا واقعا؟ قرار شد بگی اگه بخوای یه داستان علمی تخیلی بنویسی اسمشو چی میذاری؟ این ورشو ولش کن، بگو چرا؟ این مهمه.
یعنی چرا
اسمشو میذاره اون اسمی که دوست داره؟
آها
آره از اینجا 3010-75 پیامک بده لطفاً و 33-91-41-42 33-91-41-42. آقا یادته چند وقت پیش با یه بازیگری صحبت میکردیم که اتفاقاً ورزشکار بود و بدنساز بود؟
یادم
چی بود اسمش بچه ها؟ چند وقت پیش با یک بازیگری صحبت میکردیم که هم بدنساز بود هم
بازیگر بود.
سفر کشکولی. آره عمو سفر کشکولی. دیروزم موضوع راجع به ابرقهرمان بود. یه تعدادی از این ورزشکارای قهرمان در حوزه بدنسازی در مقاطع مختلف وارد سینما هم شدن.
بله.
و اتفاقا خوش هم درخشیدن. درست شد. یه مستندی تولید شده به نام یل. این مستند از مشکلات و معضلات ورزش بدنسازی در ایران صحبت کرده.
درست.
یکی از بدنسازهای پیشکسوتی هم که در اکران این مستند، در اکران خصوصی این مستند، یعنی مستند یل صحبت کردن و اشاره کردن به مشکلات این حوزه، جناب آقای حمزه هوشمند بودن از بدنسازه پیشکسوت.
یادم اومد قرار بود دیشب صحبت
قرار بود دیشب باشون صحبت
حالا نداره الان امشب صحبت
کنیم. امشب باشون صحبت کنیم. الان اینجا پیش آره. ما که نه تلفنی پیش ماست.
آره.
آقای هوشمند عزیز سلام، شب شما بخیر، خوش اومدین به استدیو 8.
سلام عرض سلام عرض میکنم وقتتون به مهر و سلام عرض میکنم خدمت شنوندگان محترم.
قربون شما برم. خیلی خوش اومدین.
من میخواستم فکر کردم آقای هوشمند.
خواهش میکنم استاد منوچهر آذری کنار ماست. آقای هوشمند،
استاد آذری معذرت میخوام بابت دیشب، چون دیشب تو جاده بودم نتونستم وصل بشم.
خواهش میکنم، قربونت برم. الان ما خوشحالیم که صدای شما رو میشنویم، ولی من میخواستم خدمت آقای دکتر امیری عرض بکنم که من فکر میکردم الان آقای
آقای هوشمند
الان میاد پشت میکروفون بهش میگی سلام، میگه سلام،
یعنی صدا هم مثل فیزیک
مثل بدن سازی شده و فلان اینا، ولی دیدم بنده خدا از من گردنش نازکتر و خیلی رعوف و مهربون. بفرمایید قربان.
متاسفانه هر چی میکشی واسه شما ها میکشی.
ای جانم
بابت همین فرمایشاتتون
عزیزین، خدا حفظت کنه. آقا خب مستند یل در یک فضایی با حضور تعدادی از هنرمنده و بدنسازا اکران شد.
بله.
مستندی که مشکلات و مسائل و چالش‌های پیش روی بدنسازها رو مطرح کرد. اما آنچه که حالا امروز با شما به عنوان یک پیشکسوت می‌خوایم صحبت بکنیم اینه که خب در مقاطع مختلف در تاریخ سینما ایران بسیاری از ورزشکارا و به خصوص بدنسازا از جمله سفرجان کشکولی وارد هنر هفتم و هنر سینما شدن و خوش هم درخشیدن، اما این عزیزان چالش هایی هم در ورود و عرصه هنر داشتن، چون معمولا ذهنیت بر این که آقای بدنساز با اون فیزیک درشت و حالا به ظاهر خشن آقا بر چی باید بیاد تو سینما، اصلا چی کار باید بکنه، چه به هنر.
بله.
می فرمایید از چالش ها و مشکلات که در این مسیر وجود داره.
من عرض کنم خدمتتون که متاسفانه دیدگاهی که حالا شاید سینمای ما به ورزش ما داره غلطه. من جسارت میکنم که این رو میگم و اون روز هم در اکران برنامه یل هم عرض کردم، منتقدین مهمی هم تشریف داشتن.
بله.
گفتم ببینید اگر قرار بر این باشه که سینما نخواد بدنسازان ما رو، اصلا ورزشکاران ما در دنیا، اول بریم در دنیا یک دوری بزنیم.
بله.
ورزشکاران رزمی دنیا، قهرمانان بزرگ دنیا در رزمی میرن در هالیوود و کمک هالیوود میکنن.
بله. و چقدر هم درآمدزایی میکنن برای هالیوود.
و جالب اینجاست که شخص، حالا من اسم ببرم چون خارج ایرانی نداره، مثلا هالیوود دنبال آرنولد میره به خاطر اینکه میدونه در کنارش میتونه درآمدزایی کنه. و در مسئله غیر از مسئله درآمدزایی، در اکران یل اکثر قهرمانان گفتن ما با دیدن فیلم های هرکول، ماسیست، نمیدونم، به هر حال ورزشی وارد عرصه ورزش شدیم.
بله.
که ما متاسفانه در ایران این رو بعد از فکر میکنم جناب ایلوش خوشابه، اگر اسمش رو شنیده باشید.
بله من شنیدم، ایلوش.
بله جناب ایلوش. بله. 7-8 فیلم در خارج بازی کردن که فیلم مشهورشونم فکر میکنم جای ماسیست بازی کردن، جای هرکول بازی کردن، جای سامسون بازی کردن. خب در ایران هم 18 فیلم، فیلمای امیر ارسلان، حسین کرد، نمیدونم فیلمای دیگر یادم نمیاد. خب ما از اینها الگو میگرفتیم. ما اون زمان، حالا من چون پیشکسوت بودم و قدیمی هستم، خب ما اون زمان که مجله نداشتیم، رسانه های این پیش های تبلیغاتی نبود که ما بتونیم قهرمانان رو ببینیم. توسط همین فیلم ها گرایش پیدا کردیم به سینما، به معذرت میخوام به ورزش.
بله. چه جزا.
ولی امروزه چی؟ امروزه به جای این که سینما بیاد به ما کمک کنه، میاد 4 ورزشکار حالا عادی ما رو میبره در سینما و بادیگاردشون میکنه و چهره ورزش ما رو خراب میکنه. یعنی واقعا ما فقط ورزشکارامون بادیگاردن؟ ما ورزشکارایی داریم که انقدر خوشتیپ، خوشاندام، با سواد تحصیل کرده. شما نمیتونید بگید باید ورزش تحصیلات مرتبط